بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب از شخص الاعتباری صفحه 185 تاریخ 9/2/1403 جلسه 108. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد و على اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنت الله على اعدائه مجمعين من الان الى قیام يوم الدين. قرار شد ادله‌ای که برای اثبات اینکه اعراض موجب زوال ملک میشه رو بررسی کنیم، ببینیم واقعا از اون ادله استفاده میشود که اعراض موجب زوال ملک میشه، مجرد اعراض، یا اینکه از اون ادله این استفاده نمیشه، ممکن است حدود دیگری استفاده بشه. بگیم نه، اعراض سبب خروج چیزی از ملک انسان نمیشه، ولی در عین حال برای طرف مقابل جایز میشه، مباح میشه که تصرف کنه، حتی تصرفی که به ملک خودش در بیاره. ممکن است اینجور چیزها رو قائل بشیم، ولی تو پله قبل اینو قبول نکنیم که مجرد اعراض موجب چیه؟ زوال ملکه. ما قرار شد روایات رو اول بخونیم تا ببینیم چی استفاده شد. روایت که در سه گذشته مطرح شد مربوط به کشتی غرق شده بود، روایتی بود معتبر از سکونی، سلسله سند رسید به امیرالمؤمنین علیه السلام. حضرت فرموده بودند که اگر کشتی غرق بشود با اموال موجود در او، بعدش مردم برن سراغ کشتی اموال رو بخوان بردارن، باید نگاه بکنیم برخی از اموال که دریا اون رو به ساحل افکنده مال صاحبان امواله، برخی از اموال دیگر یعنی اون اموالی که اشخاص رفتند و با قواسی از دریا اخراج کردن اون ملک خودشونه. جمله‌ای که به کار برده بود حضرت این بود: و ما غاص علیه الناس و ترکه او صاحب او فهو لهم. آنچرا که مردم با قواسی استخراج کردن و صاحبش او رو ترک و رها کرده مال خود مردمه. اینجا گفته می شود که می توانیم استفاده کنیم که ترک صاحب مال به معنای این است که او صاحب مال دیگه مالک این مال نیست و لذا مردم میتونن با قواسی او رو مالک بشن. کسی اینجور بگه، بگه تو این روایت کلمه ترکهو صاحبهو آمده، این به منزله علته. چرا اگر کسی قواسی کرد و مالهای این کشتی را به تملک خودش درآورد از راه قواسی این مالک میشه؟ نکته اش همین و ترکه و صاحب اوه که این به منزله تعلیله، یعنی چون صاحبش ترک کرده او را، از او اعراض کرده، پس از ملکیت او خارج شده و حالا که از ملکیتش خارج شده مردم میتونن با قواسی او را به ملک خودشو در بیارن، مثل حیازت مباهات اصلیه میشه. این استدلال چند تا مناقشه داره. مناقشه اولش این استش که از کجا میگید که و ترکهو صاحبهو این به منزله علته؟ ما از کجا بفهمیم؟ اگر گفته بود لأن صاحبهو ترکهو، میگفتیم این ترکهو علته، اما الان اینو گفته و ترکهو با عطف آورده، ما تعلیل بودن رو از این نمیتونیم بفهم. غایت الامر اشعار داره، میگه حالا صاحبش هم که ترکش شرک کرده تو میتونی برداری. این معنیش اینستش که حتما ترک صاحب علت باشه. میگن وصف رو که بیاری مشعر به علیته، اما ظهور در علیت نداره. اگر گفت اکرم العالم العادل، اشعار دارد به این که عدالتش در وجوب اکرام مؤثر بود، اما این در حد اشعاره، در حد لزوم نیست که حالا بگیم اگر گفت عالم عادل رو اکرام بکن بگیم که بله این عدالتش علتشه. و خدمتتون عرض کنم که دلالت میکند بر این که اگر عالم عادل نبود اکرامش واجب نیست. بگیم نه، چه دلالتی نداره. این فقط میگد عالم عادل رو اکرام کن، نسبت به عالمی که عادل نیست ساکته، نه اینکه دلالت دارد بر این که از عالم غیر عادل وجوب اکرام منتفیه. علت اگه باشه اینه دیگه، العلت و تعمم و تخصص، خاصیت علت اینه. مفهوم تعلیل اینو میگه دیگه، میگه هر کجا که علت نبود حکمم نیست، اگر عادل نیست پس وجوب اکرامم نیست. لذا اگه یه دلیلی بگه وجوب اکرام هست باش معارضه میکنه، خاصیت تعلیل اینه دیگه. میگیم تعلیل نیست، بلکه این در حق یک اشعار اینجا، چون به لسان تعلیل نیامده. این اولا. اشکال دوم این است که خب حالا فرضم میکنیم که این تعلیل بود، اشعار نبود، ولی دو جز داره تعلیل، یکی این که مردم قواسی کنن و دوم که صاحبانش ترک کرده باشن. پس دوتا با همدیگه اگه تعلیلم بود مجموعش با همدیگه میشد علت برای ملکیت مردم. گفت اگر صاحبش ترک کرده و مردم با قواسی که با این حیازت و اینها باشه به دست آوردن مالک میشن. ممکن بود اگر همین ساده بر میداشتن از روی آب شارع حکم ملکیتش نمیکرد. پس نمیتوانید بگید که مجرد ترک صاحب مؤثر. اشکال بزرگتر این استش که دیدید من تو تقریب اشکالی مقداری هی با سختی بود تقریب برام. اشکال بزرگتر این است که کجای این روایت دلالت می کند که اعراض مزیل ملکیت. ما دنبال اینیم، ما می خواهیم بگیم اگر کسی اعراض کرد به نفس اعراض ملکیتش زائل می شود، به طوری که اگر که یک نفر اومد او رو برداشت دیگه این نمیتونه بهش شکایت کند بگه آقا مال منه، چرا مال من رو برمیداری؟ میگه شما که اعراض کردی دیگه ملکت نیست، از همون لحظه ملکت نیست. این از کجاش در میاد؟ این از روایت در نمیاد، این روایت استفاده میشد اگه مال مردم رفت تو دریا ولو او اعراض کرده بود. او اعراضش نمیشه گفت ممل از ملکیتشو از بین برده. اعراضش ممکنه خاصیتش این باشد که شما اجازه داری که در او تصرف کنی ولو تصرفی که متوقف بر ملک باشه و در نتیجه با این تصرف ملکیت حاصل بشه برات. اجازه بده عبارتو بخونم. از تقریب الاول، او قبل از این یه دو جمله داشت، جمله آخر بود که درسه گذشته هم تمام میکردم. ببین این میگد که تو این شون میگد که دو خط قبل رو میخونم. معننی با وجود این که علارغم این که اعراض تو این روایت نیامده، بعضی ها خواستن از همین روایت حکم اعراض رو در بیارن به دو تقریب. تقریب اول اینجور بگیم، بگیم توصیف مال بالوصف المذکور فیه اشارتون الى علت الهد، این که وصف شده است او مال به یک وصفی که همون ترک صاحب باشه اشارت است به او وصف چیه؟ و او این است که انهو به ترک صاحب المال لمالهی فإن المال یصبح من المباهات الاصلیت التی یستطیع او تملکه ها کل و احدن. فرما تو این روایت یک تعلیلی آمده و اون ترک سامان معنیش می شود که اگر صاحب مال مالشو ترک کرد، مال از مباهات اصلیه می شود که می توان تملک کند او را هر کسی. از این که و ترکهو یعنی خب ترک کرد، حالا شد مباه اصلی، هر کسی حیازت می کند. و هذه العله متحققه فی موارد الاعراض، ایزن در موارد اعراض هم همینطوره، صاحبش مال رو ترک میکنه و بعد از ترک مال خب نتیجهش میاد که میشه مباح اصلی برای هر کس. که نه، این روایت میخواد اینو بگه، مالی که از طرف صاحبش ترک شده داخل در مباهات اصلیه می شود و تملک او برای هر کس جایزه. اینو که گفتیم به درد باب اعراض هم می خوره. در باب اعراض هم اقل کاری که مثلا ما می تونیم بگیم این است که این شخص چه کار کرد؟ اومد و ترک کرد مالشو، مثل همون قسمایی که می گفت ترک کرد مالشو رفت. این ترک مال می گیم خب ترک مال باعث میشد که مال بشد از مباهات اصلی، یه بخشون مباهات اصلی هر چیز اینطور مالک بشه. این استدلال. سه تا مناقشه کرده کتاب. مناقشه اول این که لا ظهور فی الحدیث علی العلت المذکوره اقصاه الاشعار به ها و لا فی الاستدلال. بابا حدیث ظهور در علت ندارد، غایت الامر اشعار. اشعار هم ظهورساز نیست، اشعار ظهور نیست تا اینکه استدلال بشه بر روی او مبتنی بشه. استدلال باید بر ظهور یا نصوصیت مبتنی بشه. چیزی نه نص نه ظاهر نمیشه بشه استدلال کرد، مجرد احتمال که فایده ندارد. که خیلی وقتایی میشد که آدم یه چیزی رو میگه ممکن است علت باشه، ممکن است علت نباشه. مثلا میگید که اگر زید آمد و هدیه آورد اکرامش کن. درسته؟ این آدم میفهمد که هدیه مناسبت داره. اما اگر زید آمد و کلاهش رو کج گذاشته بود اکرامش کن. خب اینم مثل همونه، هر دو یه جمله است، ولی ما نمیتونیم بگیم این کلاهشو کج گذاشته بود علت این حکمه. شاید هم واقعا علت این حکم اصلا این کلاه کج برای این مولا یک چی داشته باشه، موضوعیتی داشته باشه، مصدری رو مثلا نسبت به اون، غرضی رو نسبت به اون داشته باشه. ولی اینو فهمیده نمیشود که بابا بگه گفت اگر فلانی آمد و کلاهش کج گذاشته بود اکرامش کن، ما بگیم که خب پس علت حکم کلاه کج گذاشتنه، به طوری که مثلا هر کس کلاه کج گذاشت میشه اکرامش کرد، یا فلانی هم اینطوری مثلا تعمیم بدیم علت رو. این نمیشه. تعبیر ترک توی روایت میگه اگر رفتی قواسی کردی و صاحبش هم ترک کرده بود، اینطور داره ما قاس علیه الناس و ترکه او صاحبه او فهوله هم، مردم قواسی کنن صاحبش هم ترک کنه. حال کسی میگه که بابا کسیشو میگه که علت ترک صاحبه، میگه چرا میگه علت ترک صاحبه؟ شاید این علت نباشد، این که حضرت آورده از باب یه نکته ای باشد که مردم میفهمن قالب موارده علت نباشد، چون علت اون چیزیست که در تمام موارد جاریست. ممکن است یه چیزی باشد حکمت یا مناسبت داری، بابا صاحبش که ترکش کرده تو قواسی به دست آوردی اشکالی نداره. نه دیگه جزو علل میخواد، استدلال بعدی میخواد جزو علل بپذیرش. ثانیا لو قبلنا الظهور فترک المال من قبل صاحبهی لیس تمام لله فجز و الاخر هو القوس فی اعماق المال لاخراج المال سعیان لتملکهی و هذا الجزء غیر متأثر فی موارد الاعراض. اشکال این است که آقا حالا فرض میکنیم علیت رو پذیرفتیم، علیت برای مجموع دو امره، یکی قوس مردم و یکی ترک صاحب مال. خب ممکن است که این مجموعه علت است برای جواز تملک، نه اینکه فقط ترک صاحب مال، که شما میخوای در موارد اعراض فقط ترک صاحب مال، اونجا که دیگه قواسی در کار نیست، این مال چه تو کوچه، یا اینکه اون زغالا رو ازش عبور کرد و رد شد دیگه بر نداشت ببره، همین بود دیگه جلسه گذشته. یا آقا بود کی بود تی سیگار رو گفت انداخت؟ آره یکی از رفقا بود جلسه گذشته. آره آره خلاصه اینطوری بود دیگه. این جور موارد که قواسی چیزی در کار نیست، شما میخواید تعدی کنی به این موارد. خب نگاه کنید، لو قبلنا الظهور فترک المال من قبل صاحبهی لیس تمام لله، این ترک مال تمام علت نیست تو روایت، جزء حل آخر هم قواسیه که میخواد مال رو اخراج کنه. خود این تلاش برای تملک ممکن است در چنین مواردی که برای تملکش زحمتی کشیده این حکم باشه، مال همه جا نباشه، دلی در موارد اعراض که اینجوری نیست. ثالثاً این اشکال در واقع تیر خلاصه، اقصا ما یستفاد من الحدیث جواز و تملک المال و اما خروج و هو عن ملک صاحبهی به مجرد ترکه فانه لا یستفاد من الحدیث. حدیث فقط میگه تو میتونی مال رو تملک کنی، اما معنیش این استش که به مجرد این که این مال افتاد تو دریا از ملکیت صاحبش خارج شد، یا مالک یا صاحبش اعراض کرد، یعنی به این معنی که تو دلش گفت من این مال رو نمیخوام، از ملکش خارج شد. اما خروج از ملک صاحب به مجرد ترکه لا یستفاد، از من الممکن ان یجعل مجرد ترک مجوزن لتملک المال للغیر من غیر ان یخرج المال الملک صاحب مجرد ترکه، چون ممکن است ان یجعل یا شارع یجعل، هر دوتاش ممکنه، قرار داده شود یا شارع قرار بدهد مجرد ترک یک مال را مجوز بده که دیگری اونو متملک کند، اما نه اینکه از ملکیت او اولی هنوز خارج شده قبل از تملک او، من غیر اینکه خارج بشود از ملکیت صاحبش به مجرد ترک. مثلا فرض فرمود که کسی مالش رو گذاشت تو کوچه، 5 دقیقه بعدش پشیمون شد، 5 دقیقه پشیمون شد، بگیم اون ملکیت اولی زائل شد، اگه میخوای برداری دوباره باید قصد تملک این مال رو بکنی، اگه حواست نبود بدون قصد تملک این مال رو برداشتی فایده ای نداره. طوری میشه دیگه، اگر گفتیم مجرد اعراض خروج از ملکیت میاره، همینه خروج از ملکیت میاره، یا چیزهای دیگه هم همینطوره. فرض کن که این شخص دویانش اومدن، یا مثلا بعد از اون بدهی پیدا کرد، متعلق به این نمیشه، این از اموالش نیست، ما یملکش نیست، این ثمراتی پیدا میکنه. واقعا راست میگه. اشکال سوم به جاست، کی از این حدیث استفاده میشود که همین که اون شخص ترک کرد این مالش را، یا نیت کرد که این مال دیگه نمیخوام، این ملک، این نیت کرد عدم ملکیتش رو بگیم از ملکش خارج شد، این روایت دلالت نداره.
نه آقای خودی چه سمدی داره الان وقتی که یه آقا گذاشتش تو کوچه، خودش هم میشه مثل بقیه، هم خودش میتونه برداره هم بقیه. خب حالا این چه بحثیه که
بحث نیست که الان گذاشت تو کوچه از ملکش خارج شد یا خارج نشد؟
خارج شد.
چرا خارج شد؟
باز میتونه ملکیت جدید.
بله بله شما بگو. بله میتواند، اما اگر گفتی از ملکش خارج شد یه حرفه، اگر گفتی نه از ملکش خارج نشد، اون طرف مقابل میتواند با برداشتن ای به ملک خودش در بیاره. نتیجهش این میشود که اگر این شخص اول بدون قصد تملک مال رو دوباره برداشت خونه، هیچ اتفاقی نمیفته. نه دیگه، ممکن است نداشته باشد. بابا ممکن است نداشته باشد، برمیدارد میخواد استفاده کن. قصدت مثل این، مثل آدم هایی که مثل این که الان شماها الان که میرید توی، فرض کنید که یک جایی میخواید ناهار درست کنید، مثل این پارک این توی یه جایی بیابونی کنار یه درختی جوی آبی است، دو تا سه تا سنگ رو برمیدارید حمل میکنید کنار هم میذارید تا اینکه بین اینها چوب و زغال فرانید. قصد تملک این سنگا رو داری،
ملکیت کوتاه مدت،
قصد تملک این سنگا رو کدوم یکی از شما داد؟ قصد تملک این سنگا رو کردید؟
کوتاه مدت
ابدا قصد تملک این سنگا رو هیچ کس نمی کنه. چه میخوام چه کارش کنم؟ من فقط میخوام اینا استفاده کنم، قصد تملک نمی کنم. لذا گاهی وقتا استفاده انسان همراه با قصد تملک نیست. خیلی بسیار
یاد
اماره ملکیته، نه اینکه اگر یاد نبود ملک نیست. رفع بابا همین میخوام بفهمیم، باری کلا رفعیت میخوام بگیم ملکیت رو بر میداری یا نه؟ آیا اعراض رو شارع، یعنی رفعیت رو شارع از اسباب زوال ملکیت قرار داده یا نه؟ بابا بی اسباب ملکیته، هبه اسباب ملکیته، نمیدونم صلح و اینا همه اسباب ملکیت هم. صحبت نیست که آیا شارع مقدس زوال ملک رو به اختیار خود ما گذاشته، که اگر من قصد کردم گفتم آقا این دیگه من نمیخوام، مال من نه، یا اینکه ازش گذشتم مثل اون بابا که زوالا رو میذاشت و میرفت، رفعیت کردم، آیا اینو شارع سبب زوال ملکیت من قرار داده یا نداده؟ بابا بحث الان بحث بر سر اصل این است که آیا اعراض موجب زوال ملکیت میشه یا نه. الان داریم همین رو بحث میکنیم. خب اجازه بدید. از تقریب ثانی، تقریب دوم، اینا تقریب اول بود، تقریب دوم به دلالت اولویت تمسک میکنه. اینجور میگه، میگه بابا وقتی که شارع مقدس آدم مال رو ترک کرد، مجرد ترک مال را در اون مواردی که میبینه وصول بهش ممکن نیست، همین که ترک مال رو میکنه، شارع اون ترک مال را به عنوان این که مال از ملک خارج بشود و مباح اصلی بشود قبول کرد، وقتی مجرد ترک مال رو قبول کند، اعراض به طریق اولا. اینجا اصلا مال رو ترک کرده، قصد این نداره که ملک من نباشه. اونایی که مالشون تو دریا میفته میره پایین، هیچ وقت نمیگن ما اینو نخواستیم، ای میگن خدایا برسون، یه کاری کن که نره ته آب، یا اگر ته آب رفت یه کسی پیدا بشد یا پیدر بیارد بعدش ما برگرد. تا آخر هم هیچ وقت قصد ازاله ملکیت خودشو از این مال نداره. حالا کتاب میگه که وقتی که شارع مجرد ترک یک مال رو سبب قرار داده است که اون مال داخل بشود در مباحات اصلیه و دیگران بتونن تملک کنن، خب اگه کسی اعراض کند از مالش، نیت کند که این مال از این به بعد مال من نباشه، میشه به طریق اولا. این تقریب دومه، یعنی تمسک به اولویت. کتاب میگه که خب اون مناقشاتی که کردیم چرا اینجا نیاد؟ عبارتو بخوانم. ات تقریب الثانی حین یزع الشارع المال الغارق به منزلت المباهات الاصلیه لمجرد ان المالک ترکه و ولو لعجل عدم مکنته من وصوله الی مع ان نفسه ما تزال متعلقتا به ففی مورد الاعراض این وستش رد کنید به طریق اولا ففی مورد الاعراض یزع المال المعروض عنه که چیه؟ والذی صرف النظر عنه قلبن میخواد معنی اعراض رو کنه میشه اینا. چطور؟ شارع اگر که آمد و مال غرق شده را مباح اصلی قرار داد به منزل واسطه قرار داد ما رو که آدم از خودش نیتش رو برگرد این ملک من نیست نیت عدم ملکیت کنه طریق اولا. خب عبارت بخونم. وقتی که شارع مال غارق را منزل واسطه قرار داد به خاطر فقط همین که مالکش ترکش کرده است ولو بخواد ترکش هم بخواد که نمیتون برسه با این که نفسش همش به اون مال تعلق داره هرگز قصد اعراض نداره قصد عدم ملکیت نداره در مورد اعراض مال معرضون عنه را معرضون عنه چه؟ یعنی اون که صرف نظرش از او قلبن یعنی دیگه قصد ملکیتشو نداره قصد کرده است که مالکش نباشد چون اعراض فعلا اینه مرحله بعدشو نمیخوایم بگیم اینجا به طریق اولا. خب ایشون میفرماید که دو تا اشکال اولا این اشکال اولشون و دومش تقریبا مثل مثل میگه آقا تو این روایت که فقط ترک مال نیامده بود بحث در این بود که اینا آمدن از دریا خارج کردند اون مال رو اگر فقط حرف ترک مال بود میگفتیم وقتی در ترک مال این خاصیت باشد که مال رو مثل مباح اصلی قرار میده در نیت عدم تملک هم به طریق اولا میگه بابا اینجا که فقط ترک مال نیجایی خصوصیتی داره و او قوس از دریاست اون اومده زعیم شده شما چطور میتونید بگید که اولاست در باب اعراض؟ در باب اعراض فقط از حیث این که ترک تبدیل شده است به نیت عدم تملک از این جهت اولویت رو میتونید درست کنید ولی کنار این ترک یه چیز دیگه هم بود و او استخراج از بحر و قواسی بود اینو چجوری میخوای به نحو اولاشو در طرف اعراض بیاری که طرف مقابله اونجا که این نیستش که اونجا شما میخوای یه نفر فقط نیت کرده است که این ملک من نباشد همین فرماد که مناقشتهو هناکه خصوصیتون فی الحدیث تخرجهو ان مورد الاعراض یک خصوصیت از این که از مورد الاعراض جداش میکنه ممتازش میکنه و هی ان المال خرج من البحر به سعی الغواصین اینجا یه چیزی اضافه شد که یه غواصا رفتن کار کردن آوردن بیرون اینجا رو فرمود مالک میشن اشخاص. خب این چه ربطی دارد به جایی که کس نشسته است فقط نیت کرد که ملک من نباشه بگیم اشخاص برداشتن مالشو مالک میشه و یحتمل ده مدخلیت و آزل خصیه فیل حکم احتمال میدیم در حکم مدخلیت داشته که این سعی اون قواس و اینا فلا مجال رویت معازل احتمال دیگه با این احتمال که ما دادیم احتمال دخل آزل خصیه دیگه مجال بره اولویت نیست روشن دیگه اولویت از بین میره چون اولویت فقط نسبت به این بود که یه جا فقط نیت عدم تملک داریم یک جا هم رفعیت بگو که رفعیت رو شارع قبول کرد نیت رو به طریق اولا قبول میکنه چون رفعیت بالاتر از نیته ولی اینجا که فرض است که غیر رفعیت سعی قباسین هم هست بل اضافه اشکال دومه بل اضافه الى ان الخروج عن الملك بمجرد الاعراض لن تستفاد من حدیث اصلا از این حدیث استفاده نمیشد که خروج از ملک حاصل میشه اگر که اعراض کرد. بابا این حدیث فقط دلالت دارد بر این که او طرف مقابل مالک میشه، نه اینکه به مجرد اعراض این شخصی که مالک قبلی بود ملک از مال از ملکش خارج میشه. یادت باشه چه گفتیم؟ اعراض تو هیچ روایتی موضوع حکم واقع نشده تا ما بگیم مسمای اعراض. ما باید ببینیم از اون اتفاقات اتفاق در باب اعراض میفته، اتفاق ضعیفش، حالا کار معلا بالاترش که کار خارجی هم میکنه، مرحله ضعیفش است که تو دلش یا به لفظ میگه این مالو من نمیخوام، این ملکیت این مالو از خودم سلب کردم، این اعراضه. حالا میخوایم ببینیم که آیا اونی که مالشو ترک میکنه و شارع میگوید که تو چه مال رو ترک کردی مباح است میشه، در مورد این اعراض هم که کسی نیت به مال مالک نباشم بازم اینو میگه؟ کتاب گفت نمیتونیم اینو بگیم، چون که فرض این از کنار ترک قوسم هست، ممکن است شارع بگد اگر کسی مالشو ترک کرد و کسی او را به زحمت و قوس و مانند اینها به دست آورد او مالک میشه. مدخلیتش نیست که اولویت رو دیگه نمیدونی تمسک کنی. شما میگفتی که اگر کسی مالشو ترک کرد و رفت این کار بیشتری انجام داده تا فقط نیت عدم تملک مال داشته باشه، ولذا اگر مالشو ترک کرد و رفت گفتی میتونن دیگران به ملک بگذارن، در اینجا به طریق اولا باید بگی میتونن به ملک بگذارن. اشکال اول کتاب این است که بابا در ما نحنفی فقط ترک نیست تا اولویت رو به دست بیاری، ترکیس و زحمت استخراج کشیدن. بگی اینجا دیگه اولویت به هم میخوره، نمیتونی بگی اگر یه جا ترک کردن بود با زحمت خارج کردن مال توسط دیگران به ملک دیگران در آمد، پس بنابراین در جایی که مجرد نیت اعراض کند دیگران بردن به ملکشو در میاد. نخیر، تو ما نحنفی سعی و تلاش خوابیده بود، تو اونجا هم باید سعی و تلاش رو منظور بداره تا بتونه بگه اولویت، در حالی که فرض است که سعی و تلاش نیست، مجرد نیت تست و از مالک و دیگران تو اومدن مالو برداشت. اینو میگه بل اضافه اشکال دومه که بابا اصلا از اساس این استدلال غلطه، چون نمیفهماند که اگر کسی اومد و در واقع آمد و از مالش رو ترک کرد، نمی فهموند که اگه مالش رو کسی ترک کرد از ملکیتش خارج میشه، اینو که نمی فهموند. تا بعد شما بگید در باب اعراض هم حاجب، در باب موارد دیگر هم همینطور، در بله همین که بگیم این ترک کرد بگیم در باب اعراض هم حاجب، درست گفت جان؟ آره آره. از ثانیه ما ورد فی باب لغته، دلیل دوم روایتیست در باب لغته آمده. این چیهاشو نگاه کنید آقا، این عبارتشو نگاه کنید. صحیحه حریز نبی عبدالله علیه السلام، لا بأس بلغتت العصا و شذاد و الوتد و الحبل و الاقال و اشباههی. قال و قال ابو جعفر علیه السلام لیس لهذا طالب. حریز از امام صادق نقل می کند که امام صادق فرمود که اشکالی ندارد کسی لغته عصا رو برداره، عصا اینفر عصا گم شده برداره. حالا عصای او زمان آقا مثل امروز نبوده، عصای تیکه چوب بوده و قیمتی نداشته. یه تیکه چوب بوده، این تیکه چوب رو خورده روش مثلا زیبایی درست میکردن و اینا. مثل حالا نبود است که مثلا یه عصای مختلفی وجود داشته باشد با طرح و شکلا و قیمتهای بالا. فرمود اگر عصا افتاده بود بردارید و شزاز چی گفتی آقا جون؟ آره یه عصای اتبک علیها و هوش و بها علی غنمی در جریان حضرت موسی. خب چی آقا جون؟
چوبک
چی؟
گوشه جوال.
چوبک گوشه جوال؟ چوب گوشه افسار. شاید این ناظر به این باشد که چون افسار که به گردن اسب میزنن، به خاطر این که یه قسمتی تو صورت و این جارو هم دارد مثل که صورت را زخم نکند، یه چیزی این دو طرف شهستاد اشاره به اون باشه. ول وتد ول حبل ول اقال. وتد یعنی میخ، حبلم که معلومه ریسمان، اقال یعنی همون افسار. آره اقال همینجور معنا کرده یا نه پارچه معنا کرده. اونا که سر میذارن خب اون چوبه رو میگه اقال یا نه؟ اون نه، اقال اون رو نمیگن. اقال اون آره حالا اومده اینا، اون زمان ها نبوده بابا. اقال جدید اومده اینا که عربا رو سرشون. ها اقال زانوبند شطور. دیگه چیز دیگه هم داره؟ یعنی همونی که رو سرشون میذاشتن میذاشتن رو زانو؟ چی آقا؟
از این در بهش
بخواهد اقاقی من بچه بسکش دارم.
البته الان
این
کلام
که
اینجا هست
بیتر هست، اون موقع شاید بیشتر بوده. نه خب حالا یعنی میکردن تو زانوی شطور. آره آره پای شطور بتواند این مخصوصا قسمت زانوی که دولایه میشه بخواد این توش قرار بگیره. حالا نمیدونم، بالاخره ممکن است مشابهت بوده. حالا چی شد آخر اقال چی معنا کرده؟
دو تا رو معنی کردن که به سر بندن یکم به زانوی شطور هم
قدیمه. خب پس همین زانو بند شطور هم خوبه.
یه
دوباره هست؟ اون شزاز هم که همون معنا شد چی؟
طبعی کردن زانوی شطور ببند به سر بندن
نمیدونم، شاید هم توش باشه. خیلی خوب، بالاخره اینا مجموعش چیزای کم ارزشه. فرموده است اشکال نداره اینا رو برداری، لا بأس به لغته اینها. حالا بعد دنبالش گوش بدید. قال و قال ابو جعفر علیه السلام لیس علی هذا. قال یعنی قال امام صادق علیه السلام. قال چون یه تیکه از فرمایش خودش بود، حالا داره از امام باقر. قال یعنی امام صادق فرمود و قال ابو جعفر علیه السلام لیس علی هذا طالب. یعنی پدر فرمود اینا طالب نداره. اینجا استدلال از اینجا زنده میشه. کسی بگه که این روایت فهمده است چون اینها طالب نداره، بنابراین تو میتوانی تملک کنی. پس از اینجا فهمیده میشود اگر مالی طالب نداره، کسی به جستجوش نمیاد، چنین مالی از مباهات اصلیه میشه و شما میتونی برش داری. معنا این میشود که پس بنابراین مجرد این که شخص آمد و دنبال مالش نیامد، این موجب چی میشه؟ موجب این میشه که اون مال دیگه برای دیگران قابل تملک بشه و از ملکیته این مثلا خارج بشه. حالا ببین تقریب است، ظاهر لا بأس بلفظت العصا که میگه، ببخشید گفتم لفظ لغت این از بله چیو ندیدم، نقطه شو ندیدم. لا بأس بلغتت العصا، ظاهر این جمله این است که هر تصرفی بما فیه تملک جائز، یعنی هر تصرفی که از جمله او تصرف تملکی است. گفته لا بأس، یعنی تو میتونی برش داری تملکش هم بکنی، میتونی برداری استفاده کنی، تو روز برداری تملکش هم کنی، جائزون. نه این که لا ان یکون مدلوله مجرد تجویز الاخذ و یبقا حکم لغت من حیث جواز. نمیخواد این حدیث بفرماد لا بأس به لغته، یعنی میتونی برش داری احکام لغته رو بار کنی. لا بأس به لغته یعنی میتونی برش داری احکام لغته رو بار کنی. خب همه چیزی من میتونم بردارم احکام لغته رو بار کنم. این که فرموده نه لا بأس به لغت اینا، یعنی خود که احکام لغته نداره. لا بأس معنیش اینه، لا ان یکون مدلوله مجرد تجویز الاخذ و یبقایی بود، بقا می بود بهتر بود، مجرد تجویز الاخذ و بقاء حکم لغته، بگیم حکم لغته باقی بود از حیث این که جایز است تملک کنم، میتونم، یا ممکن بود تصدق بدم یا غیر ذالک، که مثلا کسی بگد که برای صاحبش نگه داری مثلا. خب لا معناش این باشه مجرد و تجویز الاخذ و یبقا حکم اللغت بعد الاخذ مسکوتون ان. بله بله داره لا چی چیه؟ یبقا
نه نه اون
که آخرشون لا یبقا مجرد. خب نه این چی میخواد بگه، نه این که مدلولش مجرد اخذ و بقاء حکم لغت مسکوتون ان، من اینجور معنا کردم. شما میگید نه این که مدلولش مجرد تجویز اخذ باشد و باقی میماند حکم لغته، نه میدونی آقای کارگزار چی میفرماد؟ میفرماد این یبقا عطف به یکونه است، لا ان یکونه، نه این که مدلولش مجرد تجویز اخذ باشد و باقی بماند حکم لغته از حیث جواز تملک یا تصدق یا غیر ذالک، باقی بماند مسکوتون ان. خوبه خوبه که اینو عطفش کنیم به همون جل، نگیم که این یبقا رو جاشو بقا بذاریم، نه خوبه بسیار عالی. لا ان یکون مدلول اون روایت مجرد تجویز اخذ باشد و این که باقی بماند چی؟ حکم لغته از حیث جواز تملک مسکوتونن. بگیم فقط این اومده بگید میتونی برش داری، حکمش هم حکم لغته است، نه این که مال خودت. خب پس بنابراین این تو اینجوری نیست، پس این روایت استفاده میشد که هر تصرفی جایز است. نعم لم یفرز الاعراض فی الحدیث، فرض نشده که اعراض صورت گرفته، لاچن یمکن استفادتو حکم الاعراض به تقریبا، میتونیم حکم الاعراض را به دو تا تقریب که انشالله جلسه بعد به فضل خدا مطرح میکنیم بیان بکنیم. الحمدلله رب العالمین.